بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 263، سطر 19. استاد مروی، جلسه 177، مورخه 2/12/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
در این بود که بایع و مشتری نسبت به زمان عیب با هم اختلاف دارند. بایع منکر می باشد تقدم عیب رو در عقد. وظیفه بایع این است که قسم یاد کند بر معیب نبودن جنس در زمان عقد. اینجا گفتیم که مسئله دو صورت داره. تارتن بایع این متاع رو امتحان کرده است، لذا قسم یاد می کند که این متاع هیچ عیبی نداره. این صورت رو بحثاشو داشتیم. صورت دوم این است که بایع این جنس رو امتحان نکرده است. مثلا جنس رو خودش به تازگی خریده و سپس او رو به غیر فروخته. آیا در این مورد بایه می تواند به نحوی از انها قسم بخورد یا نه؟ در مسئله سه نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که باید اینجا یک اصل جاری می کند در نزد خودش. میگه اصل عدم بودن عیب در زمان عقد و به استناد این اصل قسم یاد میکنه. میگوید این متاع در زمان عقد عیبی نداشته. قائل به این نظریه این مورد رو با یک نمونه دیگر در فقه تشبیه میکنه و آن نمونه این است که در باب طهارت متاع انسان اگر جنسی رو به کسی امانت داده بود بعد او رو پس گرفت یا انسان جنسی رو از یک مسلمان خریدد شک پیدا می کند این جنس پاک است یا نجس است فقها می گویند انسان اینجا اصالت و طهاره جاری میکنه حکم میکند که این جنس پاک است حتی بر این طهارتی که از اصل استفاده شده است انسان هم میتواند قسم بخوره بر این طهارت و هم شهادت دهد به طهارت این متاع هر قائل به نظریه میگوید چنانچه قسم بر طهارت مبیع با تمسک به یک اصل میسر است قسم بر صحت مبیع هم با کمک یک اصل باید اشکالی نداشته باشه شیخ انصاری این نظریه رو قبول ندارد می‌فرمایند بایه نمی‌تواند به استناد به این اصل قسم بخورد بر این که این جنس در زمان عقد هیچ عیبی نداشت و قیاس این باب به بحث طهارت قیاس محل فارغ است فرق بین این باب و باب طهارت این است که در باب طهارت معنا و مقصود فقها از طهارت طهارت واقعی نیست مقصود از این که ما میگوییم فلان شیء طاهر است یعنی معلوم النجاسه نیست، یعنی مراد طهارت ظاهری است. چون در فقه ملاک در طهارت طهارت ظاهری است، لذا به حکم اصالت و طهاره طهارت ظاهری ثابت میشه، میتوانیم بر او قسم یاد کنیم. و اما در باب اختیار عیب مقصود صحت واقعی جنس است و صحت واقعی جنس با اصل معلوم نمیشه. پس بنابراین بایه وقتی قسم میخورد قسم بایه به این نحوه باید باشد: قسم یاد کند که این متاع واقعا عیبی نداشته، اصل این معنا رو ثابت نمی کنه، لذا به استناد اصل بایع نمی تواند قسم بخورد نفی عیب. بله، مرحوم شیخ می‌فرمایند غیر از مورد طهارت ما موارد دیگری هم داریم که در اون موارد ملاک صفت ظاهری، لذا به استناد اصل انسان میتواند اون صفت ظاهری رو اثبات کنه. مثلا در باب ملکیت روایت حفص بن قیاس میگوید به مجرد این که انسان ببیند یه متاعی در دست یک مسلمان است، قاعده ید حکم میکند که این مسلمان ظاهراً مالک این جنس است. حتی در این مورد انسان قسم بر مالکیت هم میتواند داشته باشد، به خاطر این که مراد از ملکیت در شریعت اسلام ملکیت ظاهری است. خب این نظریه اول و رد این نظریه. وقت در ذیل این بحث شیخ انصاری الان ما جواب ندادیم، یعنی مرحوم شیخ جواب از این نکته ندادن، یعنی خود این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن ما در بعضی موارد ملاک صفت ظاهری، در بعضی از موارد صفت واقعی است. بارها خوندیم اصول عملیه حکم ظاهری رو ثابت می‌کنن، در واقع هیچ کاری ندارن. اصالت الطهاره میگه ظاهرا وضو پاکه، در واقع چیه من نمیدونم. قاعده ید میگه در ظاهر بگو این کتاب ملک آقاست، در واقع ملکش هست یا نه بنده نمیدونم. اما در باب صحت فرض اینه ملاک صحت واقعی است. آقا میخواد قسم بخورد که این شی واقعا در لحظه عقد هیچ عیبی نداشته، اصالت السلامه رو اثبات میکنه؟ نه، اصالت السلامه میگه در ظاهر سالمه. حتی بنابراین اصالت السلامه سلامت ظاهری رو اثبات میکنه، یا اصالت عدم العیب حین العقد ثابت میکنه این شی ظاهرا در این عقد عیبی نداشته. این فایده رو داره مرحوم شیخ میفرماید. اونی که مهمه باید طرف قسم بخوره که واقعا ایشه عیبی نداشته، مثل اون صورت قبلی که با اختبار چشما یک سال این متا در دست او بوده، سوار یه ماشین میشده، همه که میرفته باش میامده استفاده میکرده ازش، اطمینان داره عیبی نداره، لذا میکنه قسم بخوره برای مثلا. اما با حکم اصلا که اطمینان واقعی پیدا میکنه، نه چون پیدا نمیکنه، لذا دیگه حق از کنم به حضور شما قسم خوردن بر واقع رو به حکم یک اصل نخواهد داشت. اشکال بر خودشون وارد نمیشود. وقتی اونجا ثابت میشد که در حقیقت آقای مشتری اونجا میامد میگفت عرف مبناشون اینه، روششون اینه، منم طبق این روش عرف از شما خریدم، روش عرف سلامته، خب سلامت چیه؟ من در طبق عرف از شما خریدم. اما اینجا خود آقای بایعه، خود این آقای بایعه جنس امتحان نکرده است. آیا خود این آقای بایعه الان میتونه به حکم اصالت و سلامت و بیاد جنس سالم بوده؟ ابدا. حالا فرق داره، دقت کنید. نه، میخواییم بگیم که قسمش در حقیقت فایده نداره. البته حکم و حرمت هم ممکنه برش بار بشه، حکم تکلیفی هم بار بشود برش. بله، مواردی که انسان حق قسم خوردن نداره، قسم خوردن حرامه، ولی الان بحث او حکم تکلیفیش نیست، بیشتر حکم وضعیه. آیا قاضی به همچه آدمی خودش میگه من امتحان نکردم جنسو، حالا اگر اجازه میدید بسه اصالت و سلامه یا بسه و البته اصالت و عدم وجود العیب حین العقد من یک قسمی بخورم حکم روشن بشه دیگه، بگید من وظیفه ای ندارم. نه، قاضی میگه اگر امتحان نکرده ای اطمینان نداری، حق این قسم خوردن برات محفوظ نخواهد بود. فعلا بحثی. نظریه دوم، مرحوم علامه در تذکره پس از این که این نظریه اول رو از برخی از شافعیه نقل کردن که جایز است اعتماد کنیم بر اصالت السلامه و باید این قسم رو یاد کنند، علامه فرموده است این نظریه دچار اشکال است، لذا از این نظر عدول کرده است به یک نظریه دوم، و اون نظریه این است که فرموده است بایه در این صورت شیوه قسم رو باید تغییر بده، اینجور قسم بخورد بایه، بگوید قسم میخورم بر این که من علم ندارم که در لحظه عقد این متاع یه عیبی داشته باشه، با این قسم وظیفه بایع تمام شده، وجود عیب رو در حال عقد مشتری باید با بیان اثبات کنه. فرض این است که مشتری بیانه نداره، همین قسم بایع کارساز می باشه. این نظریه رو صاحب ریاض و شهید ثانی هم به تبع علامه انتخاب نموده. شیخ انصاری این نظریه رو هم قبول ندارد و ردش میکنه. قبل از بیان کلام شیخ انصاری مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در کتاب قضا این مسئله بین علما مطرح است که اگر مدعی از منکر تقاضا کند منکر در مسئله مورد اختلاف قسم بخورد، به مجردی که منکر قسم یاد کرد دیگه دعوا ساقط می شود. و پس از این قسم اگر مدعی ادعا کند که من در مطلوب خودم بیانه دارم و میخوام بیانه اقامه کنم، دیگه قولش قبول نمیشم و قاضی به مدعی حق اقامه بیانه رو نمیده. میگه با قسم منکر دعوا ساقط شده. بعد از این مقدمه شیخ انصاری میفرماید این که شما میگویید با یه قسم یاد کند بر این که من در زمان عقد عالم به عیب نبودم، با این قسم ادعا می کنید مشکل حل می شود. اگر مقصودتون این است که با این قسم اصل دعوا ساقط میشه، دیگه مدعی حق اقامه بیانه نداره، این نظریه باطل است. به خاطر این که قسم باید بر اون موضوعی باشد که اون موضوع محل خلاف است، اینجا محل دعوایی نیست که با یه در حال عقد عالم به عیب بوده یا عالم نبوده. این مسئله مشکلی را حل می کند که با یه قسم بخورد که من عالم به عیب نبودم. مشکل این است که مشتری میگوید این متاع در حال عقد معیب بوده و باید در نفی این مدعا نمیتونه قسم بخوره. قسم بر نفی علم اصل دعوا رو ساقط نمی کنه. بله اگر مقصودتون این است که مدعی برای اقامه بینه مهلت میخواد، فعلا قاضی به بایه پیشنهاد کنه شما قسم یاد کن که من در حال عقد عالم به عیب نبودم و در نتیجه پرونده متوقف بشه، اصل دعوا ثابت باشه تا مشتری بعداً برود بیان اقامه کند. اگه مقصودتون این نتیجه است ما قبول دارید، نه دیگه حالا بعداً نیاورد باز چه می شود او بحث دیگره. فعلا تا اینجا دعوا مختومه نمیشه، متوقف میشه با این قسم. اما بعد اگه باز آمد و او بیانه نیاورد، آیا همین قسم بایه تمام می شود یا شکل دیگری است؟ حالا نظریه سوم بخونیم روشن میشه. خیلی خوب، دعوا متوقفه تا اقامه بیانه. خب بعد اگه مدعی رفت یه مدتی بیانه نیاورد، بعد چه می شود؟ نظریه سوم بکران بخونیم روشن میشه. خب نه، اگر نمیشه دیگه، ببینید اگر قسم نخورد او نوبت به، حالا بذار نظریه سوم بخونیم مسئله روشن میشه دیگه، اجمال براتون نمیاد. دقت کنید، یمین مردوده در بحث مطرح میشه که الان اشاره میکنم. نظریه سوم که شیخ انصاری این نظریه رو با قواعد موافق تر میبینم، نظریه ایست که فاضل جواد در کتاب مفتاح الکرامه فرموده است و اون نظریه این است که در این مورد بحث یمین مردوده مطرح می شود و پرونده متوقف نمی ماند. یمین مردوده موردش این است که مدعی بیانه در مسئله نداره یا فعلا در دسترس نداره به منکر پیشنهاد میکند که بر مطلوب و محل نزاع قسم بخورد. منکر یا قسم یاد نمی کنه یا به شیوه قسم می خورد که فرار از محل نزاع است. در این صورت برخی از علما می گویند حاکم شرع قسم رو به مشتری رد میکنه، به مدعی رد میکنه، به مدعی پیشنهاد قسم رو میدهن، مدعی قسم میخوره، مشکلش حل میشه، نزاع ساقط میشه. فاضل جواد و شیخ انصاری میفرمایند موافق تر با قواعد این نظریه سوم است که بگوییم آقای مدعی و مشتری به بایع میگوید در نفی عیب قسم بخور، بایع یا سکوت میکنه یا بر نفی عیب قسم میخوره و قسم بر محل نزاع خلاصه از سوی بایع مطرح نمیشه. در این صورت حاکم شرع قسم رو به مشتری رد میکنه، مشتری قسم میخورد که در حال عقد این متاع یه عیب داشته است، قاضی با قسم مشتری بر طبق نظریه مشتری حکم میکنه. خب حالا دیگه روش شد که در نظریه دوم میگن قسم که خورد بر نفی علم پرونده متوقفه دیگه، به مدعی به مشتری میگن برو دنبال بیانه پیدا کن، تا وقتی بیاری پرونده متوقفه. در نظریه سوم میگن نخیر، توقف پرونده این نیست، یمین مردوده مطرح میشود. یعنی اگر بایع قسمم خورد که من علم ندارم در حال عقد این متاع عیبی داشته، میگن قسم تو فایده نداره، این قسم برای راه فرار از این مورد و مسئله هستش، لذا حاکم یمین رو به مشتری رد میکنه، میگه شما قسم بخور. مشتری که داره با اطمینان میگه، بعدم میگه من میرم دنبال بیانه، بیانم میارم، و مشتری قسم میخوره، قسم میخوره میگه که بله این جنس در حال عقد عیب رو داشته، با قسم مشتری قاضی حکم میکنه. دقت کنید، نه اون نظریه، ببینید اشکال تارتا میخوایم بگیم ثمره اون نظریه چیه، ثمره اون نظریه معلوم شد، تارتا میخوایم بگیم اون نظریه اشکال داره، اشکال داره به این معناست که شیخ انصاری میفرماید نظریه سوم اوفق به قواعده، یعنی چرا قسم بر نفی علم موجب توقف پرونده بشه با اینکه این قسم در مورد و در موضوع و در محل نزاع نمی باشد. این اشکال رو شیخ انصاری بر نظریه دوم دارن، البته خیلی مختصر میگن از این هاذا اوفق بالقواعد روشن میشه. دقت کنید یه نکته دیگه مونده اشاره کنیم بحث تمام بشه این قسمت. در پایان این بحث یک نکته رو شیخ انصاری به طور خلاصه مطرح میکنه و اون نکته این است که میفرمایند علامه در تذکره عبارتشون این بود که قسم بر نفی علم مفید است. به نظر بعضی از علما، اما در صورتی که برای بایه امتحان جنس قبلا میسر نبودن و الا روشن است اگر اختبار جنس قبلا میسر بوده حتما قسم بایه باید بر نفی عیب باشه و قسم بر نفی علم در این صورت به هیچ وجه مفید نیست و لغو است و باطل است. پس بنابراین کسی از کلام علامه اینجور استفاده نکند که مقصود علامه این است که اگر بایه امتحان کرده بود این جنس را قسم بر نفی علم کافی نیست، نه خیر، اصلا مفید نیست. اگر جنس رو امتحان کرده بود قسم بر نفی علم هیچ اثری برش بار نخواهد شد. این 5 نکته در ضمن مسئله سوم تمام شد. یه فرع رو وارد میشن که انشالله تا برسیم. حالا عبارت رو دقت کنید، در این 5 دقیقه دیگه عبارت چیزی نمانه. ولو لم یختبر، اگر بایه جنس رو امتحان نکرده بود، دیروز جنس رو خریده دوباره به مشتری فروخته است، یا دیروز مثال زدیم گوسفند ملک بایه بوده ولی 6 ماه گوسفند در گله است، اصلا بایه این گوسفند رو ندیده که ببینه ای بیداره یا نه، بعدا فروخته است او رو، آیا اینجا بایه میتونه قسم بخوره بر نفی عیب؟ 3 تا نظریه. نظریه اول، ففی جواز الاستناد فی ذلک، در جواز استناد در قسم خوردنش، به اصالت عدمه، به این که اصل عدم العیب است، اذا شک کفی ذالک، وقتی خود اذا شک کفی ذالک، وقتی بایه شک کنه آیا این جنس در حال عقد عیبی داشته یا نه، آیا میتواند اصالت و عدم العیب رو جاری کنه یا نه، یا اصالت و سلامه رو، وجه احتمله فی جامع المقاصد، این وجه رو محقق ثانی در جامع المقاصد احتمال داده، و حکی عن جماعت فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامان از گروهی از علما این وجه رو نقل کرده. وقت نمونه فقهی میگه کما یحلف علی طهارت المبیع، چنانچه انسان میتواند قسم بخورد بر طهارت مبیع استنادن الی الاصل، به استناد اصالت و طهاره. ما از خارج کاملا توضیح دادیم جنسی امانت دست مسلمان بوده است، این جنس رو شما دوباره از اون فرد تحویل میگیرید، شک دارید جنس نجس یا نه، اصالت و طهاره جاری میکنید، جنسی را از در مغازه یک مسلمان میخرید، شک دارید پاک یا نه، اصالت و طهاره جاری میکنید، و جالب اینه که بر طبق این اصالت و طهاره شهادت هم میتونید بدید، قسم هم میتونید بخورید. پس اینجا هم میتوانیم بر طبق اصالت و سلامه ما بگیم این جنس در واقع عیبی نداشته و قسم بخوریم برش. مرحوم شیخ میفرمایند و یمکن الفرق، رد این نظریه، ممکن است فرق بین طهارت و بین ما نحن فی، قیاس مع الفارقه، با این بیان به ان المراد به طهارت استعمال المتشرعه، مراد از طهارت در استعمال متشرعه و فقها، ما یعم غیر معلوم النجاسه، مراد طهارت ظاهری چیزی است که شامل می شود غیر معلوم النجاسه را، هر چیزی که ما یقین به نجاستش نداشته باشیم در شریعت طاهره، لد طاهر الواقعی، مراد طهارت واقعی نیست. لذا در همین جا اگر جنس رو از شما کسی میخواد بخره به شما پیشنهاد بکنه که اگر نمیدونی شک داری قسم بخور بر طهارت واقعی، شما بر طهارت واقعی به حکم اصالت و طهاره حق ندارید قسم بخورید. طهارت ظاهری که ملاک احکام شرعی است میتونید در طبق اصالت و طهاره برش قسم بخورید. کما ان المراد، چنانچه در بعضی از موارد دیگه هم از خارج گفتیم، مراد به ملکیت و زوجیت هم ملکیت ظاهری زوجیت ظاهری است، کما این که مراد به ملکیت و زوجیت مستند الی سبب شرعی ظاهری، چیزی که مستند به سبب شرعی ظاهری باشد. لذا فتوای فقها اینه اگه یک زن و مردی تو خیابون دارن با هم قدم میزنن، شک کرد آمر به معروف و نهی از منکر، اینا دست تو دست هم گرفتن دارن قدم میزنن، آیا این زنشه؟ آیا زنش نیست؟ حق نداره بره جلو یخش رو بگیره که چرا دست تو دست این زن گذاشتی؟ بیا اثبات کن زوجیت رو. نه خیر، خود این عمل ظاهری مسلم داله بر زوجیته. البته ممکنه تهرون استثناء باشه، دقت کن. کما تدل علیه، چنانکه دلالت میکند بر همین مسئله که مراد ملکیت و زوجیت ملکیت ظاهری است، لذا انسان میتونه بر طبق قاعدیت قسم بخوره بر ملکیت ظاهریه. روایت حفص، تو بعضی از روایات تو بعضی از نسخ مقاصد داره روایت جعفر غلطه، روایت حفص ابن قیاس، مراد روایت حفص ابن قیاسه. الواردته، که این روایت وارد شده در جواز حلف و قسم بر ملکیت ما اخذ من ید المسلمین، ما اخذ من ید المسلمین، اون چه از دست مسلمون گرفته ای، شما جنسی رو که از دست مسلمون خریده ای شک کردی واقعا مالک اون جنس بوده یا نه، قاعده ید میگه مالک ظاهری بوده، بر طبق مالک ظاهری شما از اون خریده ملکیت ظاهری، ملکیت شما مسلمه، بر این ملکیت میتونی قسم بخوری. این نظریه اول رد شد. پس معلوم میشه، ببینید به اجمال مرحوم شیخ رد کردن این نظریه رو، فقط در حقیقت قیاس طهارت رو به قیاس صحت ابطال کردن. ما از خارج کاملا توضیح دادیم که ذیل این قیاس نتیجه این میشود ذیل کلام شیخ امسان، که پس در صحت و در عیب مراد صحت واقعی است، چون مراد صحت واقعی است بر طبق اصالت و سلامه بایع نمیتواند حکم به صحت واقعی کند. نظریه دوم، و فی تذکره، علامه در تذکره بعد ما حکان بعض شافعیه، بعد از این که از بعضی از شافعیه نظریه اول رو حکایت کرده، حکایت کرده جواز اعتماد رو بر اصالت و سلامه در این صورت با یک شک داشت بر طبق اصالت و سلامه قسم بخوره، قال، علامه فرموده و عندی فیه نظر، من در نظریه اول نظر دارم، اقربه الاکتفا بالحلف على نفی العلم. حالا فیه نظر یعنی یک دو احتمال در مسئله، مثل این که میگن فیه اشکالو، که اقرب این نظر اکتفاء به قسم بر نفی علم است. بایه اینجا نظریه دوم، قسم بخورد که من در حال عقد عالم به این عیب نبودم، و استحسنه فی المسالک، شهید ثانی در کتاب مسالک همین قول رو استحسان کرده، فرموده خوبه. قال، شهید ثانی فرموده لاعتزادی به اصالت عدم تقدم، چون این قول بایه کمک می شود با اینکه اصل عدم تقدم عقد بوده بر عیب، فیحتاج المشتری الى اثباته، مشتری باید اثبات کند این تقدم عیب را بر عقد، وقد سبقه الى ذالک در کتاب میسیه و تبعه در کتاب ریاض، سبق علامه را در این قول در کتاب میسیه و تبع علامه را صاحب ریاض. اقول، حالا نظریه دوم مرحوم شیخ به این شکل رد میکنه، امکان مراد اول اکتفا بالحلف على نفی العلم فی اسقاط اصل دعوا، اگر مراد علامه این است که قاضی اکتفا میکند به این قسم بر نفی علم در اسقاط اصل دعوا، دیگه دعوا از ریشه ساقط شد، اگه بعدن هم مدعی بیانه آورد قبول نمیشه، به حیث لا یسمع البینه بعد از ذلک، دیگه بیانه مدعی قبول نمیشه، ففیه اشکالون. این که قسم بر نفی علم بیاد اصل دعوا رو از ریشه ساقط کنه اشکال درش، و چه اشکال رو از خارج توضیح بدیم، چون قسم بر اون موضوع محل اختلاف نیست، موضوع محل اختلاف این است که آیا این جنس عیبی داشته در حال عقد یا عیبی نداشته، ما به علم بایع کاری نداریم، بایع بیاد قسم یاد کنه بر نفی علم دعوا ساقط بشود، این اشکال داره. نعم، لو اريد سقوط الدعوا الى ان تقوم البينه، بله اگر این قسم نتیجه توقف پرونده باشه، اگر اراده شود سقوط دعوا تا قیام بینه، فهو وجهون. این یه وجهی داره، وین استقرب فی مفتاح الکرامه، نظریه سوم. و در مفتاح الکرامه فاضل جواد قریب شمرده، الا یکتفی بذالک من، اکتفا نمی شود به این قسم بر نفی علم از بایه، یعنی این قسم بر نفی علم هیچ فایده نداره. نتیجه چی می شود؟ و یرد الحاکم الیمین علی المشتری، بحث یمین مردود مطرح می شود، حاکم یمین رو بر مشتری رد می کنه، و یحلف، در این قسم می خوره، مسئله تمام میشه. و هازا اوفق به قواعد، بفرمان این مسئله با قواعد نزدیک تره. نکته اخیر چیزی نداره از خارج توضیح داریم. ثم الظاهر من عبارت تذکره، ظاهر از عبارت تذکره اختصاص و یمین نفی علم، یمین بر نفی علم مختص است علی القول به، بعض شافعیه که قائل بودن یمین بر نفی علم مفیده، مختص به این مورده، به ما اذا لم یختبر البایع المبیعه، به جایی که اگر بایع امتحان نکرده باشد مبیع را، پس اگر بایع مبیع را امتحان کرده باشه باید قسم بر نفی علم بخوره، نه بر نفی علم، بل عن الریاضه، بلکه صاحب ریاض ادعای اجماع کرده، اگر بایع اختبار کرده باید قسم بر بطس بخوره، یعنی قسم بر اینکه قطعا عیبی نداشته، بل عن الریاضه، صاحب ریاض فرموده لزوم الحلف، لازم است بایع قسم بخوره با اختبار علی البت، بر اینکه از ریشه و از اصل و بطت این جنس عیبی نداشته، قسم بر نفی علم فایده نداره. قولا واحدا، یعنی یک قول دارن علما در این مسئله، لکن ظاهر این است که رو در کتاب تذکره صورت الحاجه الى یمین نفی العلم، صورت نیاز به یمین بر نفی علم است، اذن على اختبار، اگر آقای بایه امتحان کرده یا تمکن من الحلف على البت، تمکن دارد از این که قسم بخوره بر نفی علم قطعا، فلا حاجت الى عنوان مسئله الیمین على نفی العلم، پس نیازی نیست به عنوان مسئله یمین بر نفی علم، لا ان الیمین على نفی العلم، نه اینجوری که مسئله رو عنوان رو اینجوری عنوان کنیم که این کلمه اکتفا در کلام علامه آمده بود، نه اینکه یمین بر نفی علم لا یکفی من البایه، از بایه کافی نیست با اختبار و امتحان، نخیر، یمین از بایه بر نفی علم با امتحان کردن مفید نیست، نه اینکه کافی نباشه، غیر از این یمین بر نفی علم نیاز به یه چیز دیگه هم داریم، نخیر، اگر اختبار کرده باشد یمین بر نفی علم هیچ فایده ای نخواهد داشت. پس هم اشاره به این که در صورت اختبار هم یمین بر نفی علم یمکن مفید توقف پرونده بوده باشد که در نظریه دوم مطرح شد، فرعون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.